امیدواریم که لحظات به خوبی گذشته باشه. وقتی که کلمه موج رو میشنوین یاد چی میافتین؟ قطعا همه ما اول از همه یاد دریا میافتیم، اون کرانه های آبی دریا و دریایی که بعضی وقتا متلاطم و مواجه و بعضی وقتا آروم. دقیقا مثل زندگی ما، گاهی اوقات موج های میان و زندگی ما رو فرا میگیرن، ما هم با موج ها بالا و پایین میریم، اما بعدش این موج ها به یک آرامشی میرسن. امیدواریم که همه شما از پس موج های زندگیتون بر بیاین و به آرامش برسین. الان به اتفاق هم بریم رادیو سبا هم که موج داره، موج ارغوانیش رو بشنویم.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی
به نام خدا. سلام، فرارسیدن اربعین حسینی رو به همه شما همراهان عزیز موج ارغوانی تسلیت عرض میکنم. داستان مربوط به یک معلم توی یه شهر کوچیکه. معلمی که سالهاست به پیاده روی اربعین میره و هر سال به دانش آموزاش خاطرات پیاده روی اربعینش رو تعریف میکنه. یه سال وقتی که شاگرداش بعد از اتمام مدارس برای آموزش‌های بیشتر توی اون شهر کوچیک اومدن تا پیش معلمشون به طور خصوصی یاد بگیرن، فهمیدن که معلمشون اون سال برای رفتن به اربعین یکم دستش خالیه، یعنی خیلی پول نداشت که بره. اون سالم یه نذر بزرگ داشت. اصلا به خاطر همین نذر بود که دستش خالی شده بود. بچه کوچیک اون معلم دچار یه بیماری شده بود که عمل اون بچه باعث شده بود که اینا به مشکلات مالی بخورن. اما این معلم هر طور که شده بود دلش میخواست که بره به پیاده روی اربعین، چون میگفت اونجاست که میتونم شفای دخترم رو بگیرم. خلاصه وقتی که شاگرداش فهمیدن، همه با هم جمع شدن و پول جمع کردن تا معلمشون اون سال بتونه بره پیاده روی اربعین. معلم وقتی که فهمید اولش قبول نمیکرد، اما یکی از شاگرداش گفت وقتی که رفتی برای هممون یه تبرک بیار که بدونیم ما هم سال بعد میتونیم همراهت با کاروان بیایم. این معلم با یه کاروان راهی کربلا میشه. توی اون کاروان یه زن سال خورده بود به نام بی بی زینب که انگار سالها بود که این مسیر رو میرفته. این بی بی زینب خیلی راهنمای خوبی براش تو سفر بوده.
اینجا از میان تاریخ نام او را زمزمه میکنند. اینجا غریب آشنا می شود، گم شده پیدا. داستان ها دارد در دفتر سرخ.
آن وقتا که یک مش طفل قد و نیم قد با دندانهای تک و توک افتاده و تقلق بودیم، محرمهای مدرسه مناسک خاص خودش را داشت. نصف زنگ تفریحات توی تکیه که همان نمازخانه مدرسه ایمان بود و حالا سیاه پوش شده بود جمع می شدیم. چراغها را خاموش می کردیم و در حالی که کوچه باز کرده بودیم سینه می زدیم. یک جور واقعی و مردانه. اوایل شبیه خوشه چین‌های شلخته‌ده رکن، پراکنده و نابسامان سینه می‌زدیم. به مرور یاد گرفتیم که هر کدام از مداحی‌ها چه جور ضربی را می‌طلبد و با چه سرعت و در چه نقطه‌ای این حرکت را باید انجام بدهیم. گرچه گاهی هم به وادی‌های رقابتی کودکانه کشیده می‌شد و سر اینکه چه کسی محکم‌تر دو دستش را شطرق کوبانده روی قفسه سینه‌اش، با هم کله در لفافه ریز می‌انداختیم. بعد مراسم هم کرنه و سینه سرخ‌های سرخوش بال می‌زدیم و لکه‌های قرمز و بنفش خون مردگی به وجود آمده را با افتخار نگاه می‌کردیم. خدازاری نداشتیم، ولی به خیال کودکانه ایمان رقابت مهمی بود برای خوشخدمتی توی آن دم و دستگاه و به رخ کشیدن سر ارادتمان به آستان حضرت دوست. یک رقابت دیگری هم وجود داشت که زیرپوستی تر از قبلی بود. آن هم رقابت در اشک ریختن. بعضی ها واقعی و جدی خوب اشک داشتند. یک چشمه جوشان بود که به اشارتی سرباز میکرد. آنها که حسابشان جداست. بعضی ها بودند که با صرف مقادیر قابل توجهی از زور و انرژی یا بی صرف آن بالاخره گوشه چشمی تر میکردند. در باب رقابت دوم اما من توی هیچ کدام از این دستبندی ها جا نمیگرفتم. ماجرایم فرق داشت. چشمه جوشان نبودم که ساده و بی تکلف ببارم. اهل زور زدن و تباکی های اغراق یافته عجیب و غریب هم نبودم. من جزو آن دسته بغض به گلو گرفتگان گوشه مجلس بودم که نفسم را توی سینه حبس می کردم و به دلیل نامشخصی یک ترکیب غریبی از خجالت و بهت و ملغمه ای از چیزهای دیگر داشتم که همه ایشان کنار هم باعث می شد فرار کنم از اینکه یک جایی جلوی چشم بقیه توی روزه بغضم بترکد و اشکم در بیاید. اما بالاخره در همان حوالی یک شبی بغضم شکست. یک شب که خجالتم بدل به شجاعت شد. یک شجاعت عاشقانه برای گریه کردن وسط مجلس. آن شب تا یک جای روزه خودم را خوب نگه داشته بودم. در سکوت محزون خودم و صدای گریه بقیه به روزه خان گوش می دادم. داشت به یاد جسم اربن اربای علی روزه می خواند و من داشتم فکر می کردم اربن اربا یعنی دقیقاً چقدر و چطور؟ اربن اربا یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاده وسط میدان؟ اربن اربا یعنی از کجای راه را اشتباه پیچیده و سر از ناکجا درآورده؟ وسط فکرهایم بودم که خواند جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانید.
جوانان
درست در همین نقطه، همین آن تاریخی، همین بزنگاه بغض شکن، هیبت با صلابت پدر قد خمیده ای را تصور کردم که در عین شجاعت و صبر مستصل شده. بغض گلوگیرش از رفتن پسر حالا سر باز کرده و توان آن ندارد که جسم اربن اربای علی را تا خیمه بیاورد. حالا توی این موقعیت غریب با بغض شکسته دستش را روی کمر گرفته و با نیم نگاهی سمت خیمه فریاد سر داده جوانان بنی هاشم بیایید. اینجای ماجرا بود که عنان از کف دادم و بغض شکستم را روی زانوهای بغل گرفتم باریدم. نه فقط برای علی که نمی توانستم اربن اربا بودنش را تحمل کنم و دلم را می سوزند، که بیشتر برای ابهت و استیصال پدری که در مقابل پسرش شکسته و جوانان بنی هاشم را صدا زده. بغضم شکست برای بابای علی و علی و خیمه های بعد علی. من آدم دقایق طلایی پایانیم، آدم دقیقه 90، آدم شب تا صبح درس خواندن برای امتحان، آدم تا جای ممکن کش دادن کارها و خیلی مویی در لحظات آخر تحویل دادن پروژه ها، آدم گفتن حرفهای مهم دم آخری، آدم بغلهای سفت وقت خداحافظی. لحظات پایانی مهمند. مثل لحظات آخر که ورق بازی حسن یزدانی روی تشکچه کشتی برگشت و با گریه های غیورانش سوختیم و بغض کردیم و افتخار کردیم که بله وطن یعنی این. مثل یک لحظه غفلت از پیازداغ روی گاز و یک اون پشیمانی بابت جزغاله هایش ته ماهیتابه. مثل خیلی چیزهای دیگر. من به عنوان یک آدم دقیق 90 اصولا در خیلی از چیزها طبق عادت معلوف دقیق 90 ها عمل می کنم. یکیش مثلا زیارت. من حتی توی زیارت هم همه ی حرفهای مهم و دعاهای ضروری و گریه های پرعجز را موکول می کنم به دمدمهای آخر، چند پله قبل از زیارت ودا. من خیلی وقتها گریه های ودا هم وقت گفتن ورزغنی العود ثم العود با گریه های مستاصلم در باب بیچارگی های خودم و عالم و مافیها مخلوط شده و معلوم نشده چی به چی و کی به کی است دقیقا، و دلم خوش بوده که خودشان می دانند و تفکیک می کنند و قیمه ها را توی ماستانه می ریزند. دمدم های آخر جایی قبل از نقطه پایان مهمند برای همه، برای دقیق نودی ها بیشتر، چون ما حساب ویژه‌ای روی آن لحظات باز کرده ایم، چون ما تمام امیدمان به همان لحظات است و اگر آن لحظات را از دست بدهیم انگار که توی یک قمار نه فقط مالمان که همه چیزمان را باخته ایم، همه چیز. از حرم حضرت عباس بیرون زدیم، قدم زنان توی بین الحرمین سمت حرم امام حسین بودیم که مامان آرام گفت زیارت ودایت رو هم بخون، زودتر برمیگردیم هتل و احتمالاً دیگه نرسیم بیایم. من درست مثل لحظه بهت گل دقیقه 90 مسی، درست مثل دونده‌ای که چند قدم به خط پایان زمین خورده باشد و در یک لحظه همه چیزش را باخته باشد، بی هیچ حرفی زدم زیر گریه. این از همان موقعیت‌های غریبی بود که گریه‌های ودا و گریه‌های دیگر با هم قاطی می‌شوند.
تاریخ برمی‌گردد عاشقون اینست، سجاده ها وقت دوخیس است، خانه به خانه کوچه ها خیس است، این روز ها خاک دیارم از خاطرات کربلا خیس از خاطرات کربلا خیس است.
چند روزی بود که تو راه کربلا بود. پاهاش خسته شده بود، اما چشماش پر از شوق بود. توی یه موکب یه مرد میانسالی رو میبینه که داره چای زغالی به زارا تعارف میکنه. مثل هر سال که خودش داوطلبانه میرفته به همه این موکبدارو کمک میکرده، امسالم رفت و بعد از اینکه از اون آقا چای زغالی گرفت، رفت تا داوطلبانه موکبش رو تمیز کنه. جارو رو برداشت و شروع کرد به تمیز کردن موکب. اونجا بود که یه دختر کوچولویی میاد توی موکب که خیلی تشنش بوده. مرد میانسال بهش چای تعارف میکنه، اما چون تشنش بوده دلش آب میخواسته. خانم معلم براش آب میبره. وقتی بهش آب رو میده، یاد یکی از شاگرداش میفته که اصلا اون بانی این جمع کردن پول شده بود. با خودش فکر میکنه تا وقتی که بره برسه به کربلا، یه چند روزی توی این موکب به یاد شاگرداش به مردم خدمت کنه، به زائرای امام حسین. میمونه تو اون موکب و به اون مرد میانسال و دخترش که همراهش اونجا داشتن به زائرا خدمت میکردن کمک میکنه. آب دست خلق الله میده به یاد امام حسین و شاگرداش.
عشق حسینم می کشد،
خوب هستی؟ من علاقه من هستم به دانشگاه رادیو سواد.
شما من گفتن شما متولی اینجا
هستید. بله در خدمتتون هستم.
یکم از خودتون بگید، معرفی کنید و بفرمایید که چند سال متولی این تکیه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خود و هیئت که سال 47 تأسیس شده، ولی این حسینی سال 83 این بنا تأسیس شده و اصلا که تو هم سال 90 من متولی وقفی حسینیم، چون حسینی وقف عام شده سال 90 و بنده هم متولی وقفی حسینیم.
مراغی
هست؟ مراغی هست. البته به اسم مراغی هست، ولی خب اکثر از ادارا یا فارس هست یا از اونی که شهرهای دیگه هست، هیچ اختصاص اینه که فقط مراغی باشن نیست. نه برما معمولا روزهای جمعه هر هفته تو طول سال جلسات هفتگیمون هست که از ساعت 8 صبح جای ندله و صرف صبحانه و جلسه قرآن و سخنرانی و مطبع روزه هست. مناسبت ها رو که تمام مناسبت های مذهبی رو، چه شهادت ها چه ولادت ها رو، حتما مراسم داریم، چه یا شبش یا ظهرش، اگه تعطیل باشه ظهرش نباشه شبش. دهه محرم که 14 روز هستیم، اصلا خدمت میکنه ایام فاطمیه 14 روز باز هستیم، یعنی 10 شب دهه اول 4 شب دهه دوم.
آدم های خاصی اینجا میان؟
نه
که مثلا مداح خاصی اینجا مال اینجا باشه؟
نه مداح خاص سعی نکردیم که حتما روی مدده خاصی اینجا متمرکز بشیم، یا اینکه مدده های مختلف میان، چه آذری چه غیر آذری.
خدمت این تکیه خیلی قدیمیه و زیاده،
40-45 سال.
متولی بودن تکیگاه کار سختیه؟
خیلی لذت بخشه، خیلی لذت بخشه، یعنی زحمتی واقعا نمیبینیم، واقعا با لذت داریم کار انجام میدیم. عاشقانی که میان اینجا با عشق و ارادت به اهل بیت اینجا سپری حالا یه ساعتی دو ساعتی اینجا هستن و خیلی لذت بخشه.
به لحاظ اقتصادی چی؟ متضرر نمیشین؟ چون متولی اگر یک جای منبع مالی نرسه باید از جیب خودش هزینه کنه.
خب باید انجام بدیم، باید این کار انجام بدیم و افتخار میکنیم و قطعا چند برابرش هم خودشون میرسونن، قطعا میرسونن. یعنی ما تو زندگی هر چی داریم از اهل بیت، هر چی داریم، یعنی اگر یک ریال اینجا هزینه کنیم مطمئن باشین 10 برابرش خودشون عنایت میکنن. یعنی بارها بوده که ما لنگ شاید 1000 تومان اینجا بودیم، 10000 تومان بودیم، ولی سری خودشون رسوندن، واقعا رسوندن. یعنی ما الان خب محرم میاد، ایام فاطمه میاد با این وضعیت اقتصادی، ولی الحمدلله لنگ نموده، فقط هم لطف اهل بیتشونه، ولی عرضه و لیاقت هیچ کی نیست.
چیزی میخواستیم بگم؟
اصلا خدمتون که توی این محله ما هم هموطنان عزیز زرتشتی داریم که یک آتشکده اینجا دارند و هم هموطنان عزیز آشوری رو داریم که اینجا یک کلیسا دارن، هم هموطنان عزیز ارمنی رو داریم که ایدن کلیسا دارن، کلیسا مریم مقدس، کلیسا شرق آشوری و آتشکده ورهرامی زد که تو خیابون شیبانی سابق است. یه نکته خیلی جالبی که در ایام عاشورای حسینی در این محله وجود داره، همپایی و همراهی این هموطنان عزیز هست و نذوراتی که اونها در روز پاسوا و عاشورای حسینی به عزاداران حضرت ابا عبدالله تقدیم میکنن.
چون اگر کسانی که دینشون اسلام نیست اما در مراسم مسلمانان شریک،
درهای کلیسا رو باز میکنن اینها و در خارج از محوطه کلیسا و محوطه آتش کده از هموطنانی که این عزاداری هستن یا دست جا در خیابان هستن از اونها پذیرایی میکنن و حتی دعوت میکنن که به داخل مثلا کلیسا شرق عاشوری در خیابان شهید سایر آقوالزاده طوس سابق برن یا کلیسای مریم مقدس که در خیابان خرمشهر هست و یا از کردم خدمتون آتشکده ورهرامی زد. این شکوه عزاداری بر حضرت ابا عبدالله رو به گونه جلوه‌گر میکنه، به این معنا که هر کسی که در این دیار زندگی میکنه دل در گیرای این بزرگواران داره و متمسک به این عزیزان میشه. شما هر جا که برید خانه خانه حسینه و طبیعی است که خیلی ها میان اینجا برای اینکه حرفی رو بزنن، درد دلی رو بکنن و مشکلی از مشکلات عدیده زندگیشون باز بشه. اساسا توی محله های قدیمی تهران مثل امیریه، منیریه و یا هر چی که به سمت، چون دو منطقه جغرافیایی در شهرداری تهران یعنی 12 و 11 قدیمی ترین بخش های تهران هستن. حالا منطقه 12 تقریبا 500 اندی سال و منطقه 11 یه چیزی نزدیک 150-60 سال قدمت داره. شما توی این منطقه اگر دقت بفرمایید، حالا با هم دیگه توی این روزها که هستیم اماکنی میریم که شما مشاهده میکنید مردم تنها بر در خانه ارباب میان و حلقه بر در میزنند. ما توی این محل حداقل چندین سقاخونه داریم که بالای یک و نیم قرن قدمت دارن، حتی قدمتون از خود محله هم بیشتر هست. هنوزم به رغم گذشت این همه سال و این همه تغییر و تبدیل در نحوه زندگی ما و نگرش ها و روابط اجتماعی می‌بینیم همچنان مردم بر همون آداب و همون سنت پایبند هستن و می
یکی دو روز به یه بیابون خشک میرسه که هوا خیلی گرم شده بود و گرد و خاک زیاد. اونجا یه دختر کوچولویی رو میبینه به اسم نرگس. نرگس یه سبد گلهای کاغذی دستش بود که به سمت هر زائر میرفت و یه دونه از اون گلهای کاغذی بهش میداد. خانم معلم به سمت این دختر کوچولو که میره ازش میپرسه که گل کاغذی واسه چی درست کردی؟ نرگس میگه مامانم به هم گفته اگه به زائرا کمک کنی و کاری کنی که حالشون خوب بشه توی گرمای راه کربلا آقای امام حسین پاداش خیلی خوبی بهت میده. خانم معلم میگه خب حالا چرا گلای کاغذی؟ نرگس میگه تنها چیزی که بلد بودم درست کنم گل کاغذی بود. گل طبیعی که نمیشد بیارم، گل کاغذی آوردم تا بتونم زائرا رو خوشحال کنم. خانم معلم یه دونه از اون گلها رو میگیره و به یاد شاگرداش میافته. شاگردایی که همیشه براش نقاشی و گل هدیه میآوردن. تصمیم میگیره برای اینکه به شاگرداش یادگاری خوب بده، تمام گلهای کاغذی که این دختر کوچولو درست کرده بوده رو بخره و با خودش ببره واسه شاگرداش. دختر کوچولو میگه من این گلا رو برای پول درست نکردم. یعنی همش رایگان واسه شما. نظر آقا امام حسین. خانم معلم و بی بی زینب و نرگس کوچولو و دیگر مسافرا راهی کربلا میشن. ادامه مسیر رو میرن. مسیر طولانی بود اما شوق رسیدن به کربلا این مسیر رو براشون کوتاه و آسون کرده بود. تصمیم میگیرن که شب رو توی یکی از این موکب ها بگذرونن. با بی بی زینب تا صبح صحبت میکردن. بی بی زینب براش یه قصه تعریف میکنه. قصه ای که به ظاهر واقعی میومد اما شاید خانم معلم نمیتونست باور بکنه. اما بعدا فهمید که این قصه قصه خود بی بی زینبه. بی بی زینب سالها پیش توی این راه دختر کوچولوش رو گم میکنه. دختر 3 سالش رو. هر چه قدم که دنبالش میگرده پیداش نمیکنه. تا اینکه دخترش رو میسپاره به امام حسین. خانم معلم ازش میپرسه که چطوری تونستی بچت رو فراموش کنی؟ چطوری تونستی بی خیال این بشه که دنبالش بگردی؟ بی بی زینب میگه اون سال که این اتفاق افتاد یه روز خیلی بیتابی کرده. اما تو همین موکبا بوده که خواب میبینه حضرت رقیه اومد و بهش میگه که دخترت همیشه در امانه. من مراقبشم. از اون موقع به بعد بی بی زینب دیگه خیالش از بچهش راحته. اما هر سال به یاد دخترش به پیاده روی کربلا میاد.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقایق. حالا من موندم و یک آنج خلوت که از صفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم باج جدا زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا خانه میشم، میونه قلب من تو کم نشون دیگه از خاطر پیدا صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست، به پروانه صفت ها گفتم کشم هم میل خاموشی من، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی کوچش رو
معلم جالب بود. تصمیم گرفت وقتی که برگشت همه اتفاقا رو هم برای شاگرداش تعریف بکنه هم بنویسه، چون قصه و خاطرات اون سال با سالهای دیگه خیلی فرق داشت.